غلط‌های املایی و انشایی بسیار بسیار وحشتناک دارن. ولی اینها الان بسیار هم موفقن و دارن کار میکنن.
یعنی پس روابط موضوع مهمی است؟
لزوماً هم روابط نیست. خب فقط میتونم بگم یه چیزی فراتر از این حرفای عادیه که وقتی که آدم‌های حرفه‌ای میخوان توصیه کنن میگن، و یه چیزی بیشتر. روابط هم به این معنا نمیشه گفت. میدونید هیچ رابطه‌ای باعث نمیشه که یک اثر ناموفق رو میلیارد ها تومن روش سرمایه گذاری کنید. میدونید یعنی مثلا من به عنوان تهیه کننده،
بله،
پسر خالم یه قصه نوشته باشه و یه فیلم نام نویسه مثلا دیگری هم نوشته باشه، بیام بگم که من میام روی فیلم نامه پسر خالم ریسک میکنم چون فامیلم میلیارد ها تومن رو به اصطلاح آتیش بزنم. نمیتونیم بگیم فقط هم رابطه، اما میتونیم بگیم خیلی چیزهای دیگه دست به دست میده این اتفاق میفته. یعنی واقعیتش اینه که بی صداقتی اگر که بگیم که اونی که شما بهش میگین رابطه، شانس، قرار گرفتن تو موقعیت مناسب و همه اینها ممکنه که باعث بشه نه فقط توی کار فیلم نویسی، تو هر کار دیگری، تو بازیگری، تو تجارت، تو فلان بزاین. من دارم درباره جغرافیای کشور خودمون حرف میزنم.
درسته، بله،
شاید تو فرانسه اینطوری نباشه.
ولی خیلی ممنون که اینقدر صادقانه گفتی، چون بعضی چیزا دانستنش بهتر از ندانستنشه.
خود ماها، یعنی مثلا شما با یک سناریست خیلی موفق فکر کنید، فریدون جیرانی از نظر من تو از دهه 60 تا حالا اون بخش کارگردانی و تخصص تاریخ سینما و اینای آقای جیرانی بذارید کنار، خب شاید جز معدود سناریست های ما باشن از دهه 60 که همه ژانری نوشته و پر از فیلم موفق داره، و خیلی از فیلم های موفق دهه 60 و اوایل دهه 70 رو اگر خودش هم ننوشته باشه بازنویسی کرده.
صحیح.
یعنی فریدون جیرانی اون موقع تبدیل به چهره شد که خیلی از دفاتر صداش میکردن. فکر کنید یه فیلم سینمایی مثلا فیلم جنگی پوتین رو هم مثلا بازنویسی کرده، گلهای داوودی رو هم مثلا بازنویسی کرده. خب اما اگه از فریدون جیرانی بپرسید که چی شد که تو تبدیل به یه همچین سناریست حرفه‌ای شدی توی این سالها، ممکنه که امروز درباره زیاد خوندن، زیاد نوشتن و خیلی این چیزایی دیگه کرده که خب بالاخره فریدون جیرانی استاد ماست و همه اینها رو داره. خب اما اگر برگرده به اون روزهای اول، ممکنه که بگه که شاید بودن توی گرده رفقایی مثل غلامرضا موسوی و بیژن امکانیان و مهدی فخیم‌زاده و اینها هم،
بله،
همون اندازه تأثیر داشته. اگر که به جوان‌ترها فقط بهشون بگیم برو کلاس فیلم نویسی، برو کتاب فیلم نویسی بخون و اینا، یه کمی
بی‌انصافیه.
من همیشه این مثال رو بعضی وقتا یه وقتی که پیش دانشجو دانشکده جایی هستن حرف بزنیم میگم ببینید 100 عنوان کتاب فیلم نویسی وجود داره که این هر کدوم از این عنوان‌ها خب به چاپ‌های 20 و 30 هم رسیده. یعنی شما یه ضرب و تقسیم بکنید میبینید که تو این سالها مثلا نزدیک چند میلیون نسخه کتاب فیلمنامه‌نویسی فروش رفته.
صحیح.
ولی چند نفر فیلمنامه‌نویس باهاش در اومده.
درسته.
پس یه چیزی اضافه تر از این حرفا نیازه.
ممنون از توضیحاتتون و صداقتتون. متشکرم از شما.
دوباره باعث حاشیه جای زمان.
درود بر شما. طراح فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده آقای حامد عنقا، سپاسگزارم که در پردیس ملت رادیو تهران همراه ما بودید. ازتون تشکر میکنم، بهتون شب بخیر میگم.
ان شاء الله موفق باشید.
زنده باشید. درود بر شما. شبتون خوش. که امشب در پردیس ملت رادیو تهران از فیلم نامه و نوشتن و نمایش نامه صحبت کردیم، میخوام دعوت بکنم یک بخش هایی از صدای فیلم هامون رو بشنوید که دیگه میدونم خیلی ها باهاش مانوس هستند و آشنا، حتی جوانترها خیلی ها این فیلم رو تماشا کردند و در واقع دیالوگ های این فیلم رو خیلی هاش رو به خاطر دارن. این انتخاب به بهانه این است که فیلم هامون سیمرغ بهترین فیلم نامه رو در سال 1368 به دست آورد.
انسان از اون چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد، در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که متنفر نباشد. همواره به یاد می‌آورد که می‌خواهد که فراموش کند. چرا اینقدر در برابر ابراز قدرت ضعیفه؟ این ضعف من از کجا میاد؟ از پدرم، مادرم، وطنم، از مهشید؟ ای
میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای، وقت دیگه من نیست.
نه.
یعنی من خودم نیستم.
من
آره، تو واقعا خودتی؟ تو آدم دو سال پیشی؟ تو اون آدمی هستی که من میشناختم؟ داره تو یعنی اصلا عوض نشدی؟
نه عوض نشدم، تو رو دیگه دوست ندارم.
واقعا اینجوری؟ یعنی همه اون زمزمه ها، زندگی ها، عشق ها، همه دروغ بود؟
حتی اگر جوانترها تماشا نکرده باشن حتما نام سریال هزار دستان رو شنیدن و البته به همین بهانه ازشون دعوت میکنم، یا هر کسی که این سریال رو تماشا نکرده لطفاً یک بار این سریال رو ببینید، بی‌نظیر هست از هر نظر که بخوایم فکرش رو بکنیم، به خصوص دیالوگ هایی که استاد علی حاتمی برای این سریال نوشتن که هر کدام مثل یک بیت شعر هست.
اگر این خانه نانواییه و این نیمه شب عصر، من و تو هم رضا و ابوالفتح و تو سر قرار آمدی، بیشک یکی از ما دو دیوان است. بدعهدی منش یاریست، اما عذر تقصیر هم جای خود شیرین. خشکی نکن با من تشنه. موکل آب فرات نباش، حرفی بزن.
به قدر کفایت میگویم، فقط صلاح نبود، همین.
این که تو هر وقت میل کردی بیای، هر وقت صلاح نبود آدمو بذاری به انتظار، تحملش از رضا ساخته نیست.
بیقراری شان مرد ها نیست. بشور این کف احساساتو از تنت رضا. سرابت آب رودخانه گرچه به لطف گرمابه نیست، اما تنهای مقاوم در آب رود آب دیده می شوند، نخدینی. اما هیچ کس از دلی که گنج می زند توقع پردلی ندارد. تا وقتی آبای سرخوشان آمان از این دل باشد، مردمان دست دست از دل استفراغ می میرند و خم به ابروی صاحب دلی نمی آید.
خدا خیرت بده مرد، خوابمو شکستی، پریشان گفتی، آشفتم کردی، حالم راهی میشی پیش عهد و عیالت. من میمونم و خلوت پیش از تو و حضور حرفای ناتمام. سخت این برزخ ابوالفهد.
تقلا کن رفیق، مفید به احوالت. جان ساکت باش، بکوش تو از خودت بجوشه. فردا میام پیش از ظهر قهوه خانه.
مثل آمدنهای همیشگی؟
میتونی منتظر نباشی
ابوالفت. از رود خشک ماهی نمیشه گرفت، رها کن منو. بی حاصل باشم بهتر تو از زخم زبانتو گیاه خاردار. زبانتو به خوشی نمیچرخه؟
تا روز خوشدلی نه.
گفته شده که استاد علی حاتمی بیش از 10 بار متن این فیلم نامه رو بازنویسی کردن که این نشان از دقت نظر و حساسیت ایشون برای فیلم هاشون و سریال هاشون و هر آنچه که می نوشتند می دهد. کما این که روی سنگ مزار استاد علی حاتمی یکی از دیالوگ های ماندگارش نوشته شده: آیین چراغ خاموشی نیست.
سلامت اصلانه باید تأمل کرد. با طبیب صحبت کردم، گفت مریض خونه باشی درست تره، با زن راستگویی درسته.
شوهرم ناخوش و غریب و بیکس. اگه برای سلامت اصلانه میفرستم شیراز خانه خواهرم.
به خاطر تو هم هست، تو هم هنوز جوانی.
جوانم ما خام.
جوان و قشنگ. منم اگر از مریض خانه نتیجه نگرفتم، دکان میفروشم، پولش میفرستم بابت مهریه. اگر چیزی موندن دختهی باشد برای اصلان.
از طلاق حرف میزنی؟
بله.
حق داره ازت بپرسم همین بیماری باعث این جدایی؟
نه نه.
پس انشالله باز با شفای شما زیر یه سخت جمع میشیم.
من طالب شفای کاملم نه عادل، و شفای کامل در این عصر به عمر من نمیرسه.
پس شما راه سپار راه پدرانمون هستی؟
بله دخترمو.
بی انصاف، هنوز که همسرت هستم. پس جیران صدام کن در لحظه یه بدا.
شب که برای تودی میام به کارمانسرا.
شاید تقدیر منه که گورستان هر شهری خاکی از اقوام من باشه. تهرانم شد خاک این پسرمون.
بی‌انصاف، حالا که زندم و شوهرتم ابوالفتح صدام کن.
شب که آمدید بدرقه پسرموی مهربان، شب که آمدید شب.
Thank you. ایستگاه شهید حقانی.
باب کتاب.
هرچند یونانیان باستان یکی دو مطلبی برای گفتن درباره موسیقی داشتند و قبل از آن احتمالاً انسان ما قبل تاریخ چیزی شبیه سرود شکار ماموت داشت که هر روز صبح که از غارش خارج می شد با خود زمزمه می کرد، اما گفته می شود تاریخ موسیقی چنان که همه می دانیم با سرودهای گریگوری آغاز شده، زیرا فرض بر این است که هر چیزی باید از جایی شروع شود، چیزی شبیه به سرود شکار ماموت. این آغاز چیزی شبیه به این بود: در قرن ششم میلادی یا در همین حدود، یک روز صبح گروهی برای برگزاری مراسم دعای صبحگاهی در صومعه محل جمع شده بودند. یکی از راهبها در وسط مراسم به خواب رفت. برای اینکه صدای خور و پف او به گوش راهب بزرگ نرسد، بعضی از راهبها شروع به خواندن جمله‌هایی از مزامیر داوود به آواز کردند. آواز خواندن به این ترتیب به وجود آمد. هرچند در واقع مدرکی در تایید این نظر وجود ندارد، اما دست کم این داستان به اندازه آنچه پاپ گرگور به همه گفته است معقول به نظر می رسد. بخشی که شنیدید از کتابی با نام باخ، بتهوون و باقی بر و بچه ها انتخاب شده بود. البته این کتاب یک عنوان فرعی هم داره: تاریخ موسیقی آنگونه که باید آموخته شود. آقای دیوید دابلیو باربر نویسنده این کتاب هست و در اون به زبانی طنزآلود تاریخ موسیقی رو شرح میده. اگر علاقه‌مند به تاریخ موسیقی هستید و دوست دارید بدونید که موسیقی از کجا و چگونه آغاز شده، پیشنهاد می‌کنم که این کتاب رو تهیه بکنید، تورق کنید و از خوندنش لذت ببرید. من ملیکه طاهرزاده هستم و از شما بسیار سپاسگزارم که امشب رو هم در باغ کتاب با من هم قدم بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون. اما برنامه پردیس ملت یک کار گروهی است که زحمت تهیه کنندگی اون رو نیکو یوسفی و یاسمن طاهری می کشند. بنده آوید بزرگی افتخار دارم که با عنوان مجری در خدمت شما باشم. هماهنگی برنامه رو بابک شکری انجام میدن و بخش های مختلف این برنامه رو ملکه طاهرزاده و مائده راستی اصل می سازند. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به ساعت پایانی جمعه 21 دی ماه رسیدیم. امروز هم داره تموم میشه، با این امید که برای شما تا این لحظه روز خوبی بوده باشه. امیدوارم که از شنیدن پردیس ملت امشب رادیو تهران هم لذت برده باشید. آغاز هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. بدرود.
این همه خوشحالی واسه سال نوئه؟
نه خیر، حال نو هم هست. مگه نمیبینی کل حال نو کردم؟
حالا حال تو کجا نو کردی؟
خب معلومه دیگه، کجا بهتر از سراح افسریه؟
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. سراح بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای